با حمایت جمهوری خواها در مجلس نمایندگان در واقع چون قبلا جمهوری خواها درش اکثریت داشتن در واقع و سنا عملا اوباماکر رو کنار بزنه. بحث دیگه بحث مهاجران هست. ببینید دموکرات ها چون خواستگاه اجتماعیشون در واقع برمیگرده به اقشار متوسط و زیر متوسط در آمریکا، اقلیت ها همسال اینها، لذا به تبع طرفدار سیاست‌های مهاجرتی و پذیرش مهاجران هستند، در حالی که جمهوری‌خواها کاملاً برخلاف این در واقع ایده عمل می‌کنند و خواهان ایجاد حداکثر محدودیت در مورد ورود مهاجران به ویژه لاتین تبارها از مرزهای جنوبی آمریکا هستند. در این مورد هم ترامپ چندین طرح مهاجرتی ارائه داد و آخرین موردی که الان به نظر میاد اون رو کنار بذاره طرح داکا هست، طرحی که بر اساس اون اوباما در واقع تسهیلاتی برای فرزندان مهاجرینی که با آمریکا اومدن قائل شد تا بتونن در این کشور باقی بمونن، این رو هم ترامپ قصد داره کنار بذاره. در مورد بحث مالیات ها هم مورد مشابه ما ببینید، عملا جناب آقای ترامپ طرح کاهش مالیاتی که داده به نفع ثروتمندان و ابر ثروتمندان آمریکایی تمام میشه. البته بهانه ترامپ این بوده که با این کار در واقع امکان سرمایه گذاری بیشتر ثروتمندان و افزایش اشتغال رو فراهم کنه. این در حیطه داخلی. اما در حیطه خارجی ببینید ترامپ یکی از اصولی که اساسا دنبال میکنه در عرصه سیاست خارجی خروج از انواع پیمانهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی هست. ببینید ترامپ از توافق آب و هوایی پاریس خارج شده که آقای اوباما مبدعش بود، از مبدعینش بود. ترامپ از توافق هسته‌ای برجام خارج شده که دولت اوباما به شدت به دنبال اون بود. ترامپ از پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام TPP خارج شده که اوباما خیلی زحمت کشید تا اون رو به نتیجه برسونه. ترامپ پیمان مذاکرات در مورد ایجاد پیمان تجارت آزاد بین دو سوی اقیانوس اطلس رو که با اتحادیه اروپا در حال انجام بود عملا به حالت تعلیق در آورده. ترامپ در واقع از پیمانهای کنترل تسلیحاتی مثل پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد INF خارج شده و قصد عدم تمدید پیمان استارت جدید رو داره، پیمانی که در سال 2010 در پراگ اوباما با مدودف رئیس جمهور وقت روسیه امضا کرد. این مسائلی که من خیلی خلاصه فقط الان بهشون اشاره کردم نشون میده که در واقع خصومت دموکرات ها با ترامپ صرفاً به خاطر مثلا مورد اخیرش نیست یا فقط در مورد نحوه به ریاست جمهور رسیدن ترامپ نیست، بلکه اساساً دموکرات ها با کل ایده ها و برنامه های مد نظر ترامپ مخالفت دارن. ضمن اینکه از دیدگاه اونها ریاست جمهوری ترامپ باعث شده پرستیژ آمریکا و موقعیت جهانی آمریکا در عرصه بین المللی به شدت نزول کنه.
آقای رضاخان، خود جمهوری خواهان که به نوعی ترامپ نماینده اونها در عرصه سیاسی آمریکا هست، الان چه موضعی رو اتخاذ کردن؟ چه در موضوع تحولاتی که از ابتدای برنامه هم جناب علی و همای میرتاهر اشاره کردین، هم در این موضوع استیضاح که الان در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح است؟
ببینید در خصوص استیضاح واقعیت اینه که جمهوری خواها خیلی مقاومت میکردن در برابر اینکه خب این استیضاح اتفاق بیفته. میبینید که سال 2017 حالا و یه بخش قابل توجهی از سال 2018 اکثریت کنگره دست جمهوری خواها بود و علارغم اینکه دموکرات ها یکی دو بار تلاش کردن که استیضاح رو مطرح بکنن ولی خب آرای بسیار کمی در کنگره آوردیم موضوع و خب عملا نتونستن دموکرات های موضوع رو مطرح بکنن، تا اینکه خب بالاخره دموکرات ها در انتخابات اخیر در واقع به اکثریت رسیدن و خب این موضوع رو تونستن بالاخره مطرحش بکنن. بنابراین در برابر استیضاح میشه گفتش که جمهوری خواها همراه بودن با آقای ترامپ، از سوی دیگه در خصوص سیاست‌های دیگه، حالا هم سیاست‌های داخلی و هم سیاست‌های خارجی که آقای ترامپ اتخاذ کرده، ببینید آقای ترامپ تا حدودی سعی کرده که اونجاهایی که احساس میکنه که خودش باعث تضعیفش میشه از سیاست‌هاش کوتاه بیاد. مثلا فرض کنید که اونجایی که احساس میکرده باید با اسرائیل باشه و میتونه در واقع سیاستهاش میتونه هم جمهوری‌خواها و هم دموکرات‌ها رو همراهش بکنه، سعی کرده که سیاستهاش رو طوری بچینه که خلاص آرای جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها رو به سمت خودش جلب بکنه. حتی در خصوص خروج نظامی‌ها از در واقع سوریه میبینید که آقای ترامپ اومد سیاست خودش، سیاستی که اول اعلام کرده بود رو اومد پیاده بکنه، یعنی گفت من نیروهای نظامی رو میخوام از سوریه خارج بکنم، بعد که دفعه متوجه شد که این میتونه جمهوری خواها رو هم حتی علیه خودش بشورونه، سیاستش رو تعدیل کرد با یه زبان دیگه ای. اول گفت من همه نیروهای نظامی رو از سوریه خارج میکنم، بعد که دفعه دید اینها علیهش موضع میگیرن گفت نه، حالا یه بخشیشون میمونن که نفت سوریه رو محافظت بکنن. چون واقعیتش اینه که خب بالاخره یه بخشی از انتقادات دموکرات ها به آقای ترامپ اینه که تو داری سیاست هایی رو میچینی که در اثر اون سیاست ها حتی ممکنه که دلار از پول رایج در واقع جهانی خلاصه خارج بشه و پولهای دیگه کم کم دارن جایگزینش میشن. یکی از اون چیزهایی که در واقع میتونه قدرت آمریکا رو توی این موضوع حفظ بکنه در واقع کنترل نفته. و وقتی که آقای ترامپ احساس کرد که خروج نیروهای نظامی از در واقع از سوریه میتونه به این موضوع لطمه بزنه، خب خیلی سریع سعی کرد که در واقع موضعش رو عوض بکنه و با یک زبان دیگه‌ای، علارغم اینکه داره کار متناقض میکنه، ولی با زبان دیگه‌ای سعی کنه که خب بالاخره اون سیاست رو تغییر بده و خب بالاخره اینطوری بتونه جمهوری خواها رو در واقع حمایت خودش نگه داره، حتی دموکرات ها رو. من عرضم اینه که آقای ترامپ تا جایی که در واقع بتونه سیاست‌های اعلامی خودش تو کمپین انتخاباتی سال 2016 رو بتونه جلو ببره، تا جایی که خلاصه ببینه مقاومت محکمی جلوش نیست، این کار رو انجام میده. ولی به محض اینکه احساس کنه که خلاصه این موضوع میتونه مجموعه این سیاست ها ممکنه که توی در واقع استیضاح بر علیهش به کار گرفته بشه، این سیاست ها رو تعدیل میکنه. بنابراین من به طور خلاصه میتونم به شما اینجوری جواب بدم که به نظر بنده خیلی از سیاست هایی که آقای ترامپ اجرایی کرده رو اکثریت جمهوری خواه ازش حمایت میکرده و در خصوص عرض کنم که استیضاح هم جمهوری خواها از آقای ترامپ تا به حال حمایت کردن، البته تو این موضوع اخیر یه مقداری موضعشون تغییر پیدا کرده و من فکر میکنم که آقای ترامپ دنبال اینه که این موضوع رو مدیریت کنه که نهایتاً منجر به سقوطش از ریاست جمهوری نشه.
آقای امیرتر، شما فکر میکنید که نتیجه این استیضاح چه خواهد شد و به کجا خواهد رسید؟
خب ببینید، من در مورد فرایند استیضاح باید توضیح بدم. الان کمیته اطلاعات افراد مختلف یا مخصوصا دستندرکاران دولت ترامپ رو که مستقیما با امور اوکراین سر کار دارن، مثل کاردار آمریکا در اوکراین، سفیر سابق آمریکا در اوکراین، نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا یا همون سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و برخی از مقامات اقتصادی و مالی کاخ سفید رو دعوت کرده و خواهد کرد. بعد از این مرحله در واقع نتیجه به کمیته قضایی ارسال خواهد شد و کمیته قضایی با ارزیابی در واقع شواهد در واقع توصیه میکنه به صحنه عمومی مجلس نمایندگان که استیضاح انجام بشه یا نشه. اگر در اون مرحله به قطعنامه استیضاح ترامپ یا همین به استیضاح ترامپ در واقع مجلس نمایندگان رأی بده، طبیعتاً این مسئله به مجلس سنا خواهد رفت. تجربه رأی‌گیری روز 31 اکتبر که رأی‌گیری در مورد قطعنامه آغاز روند استیضاح ترامپ بود نشان داد که همه نمایندگان دموکرات به استثنای دو نفر اگه اشتباه نکنم از این استیضا حمایت کردن و همه نمایندگان جمهوری خواه با این استیضا مخالفت کردن. با توجه به اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیش بینی میشه که استیضا ترامپ در مجلس نمایندگان رأی بیاره. اما مسئله مهم و نهایی در واقع مجلس سناست. در مجلس سنا طبق حالا آماری که من دیدم 45 تا سناتور دموکرات داریم، دو تا مستقل داریم و بقیه نمایندگان سناتورهای جمهوری خواه هستن. برای اینکه استیضاء ترامپ رأی بیاره نیازمند حداقل 67 رأی سناتورها خواهد بود. پس بنابراین حداقل واس 20 سناتور جمهوری خواه به استیضاء ترامپ رأی بدن. اما با توجه به عمل کرده در واقع نمایندگان جمهوری خواه در مجلس نمایندگان در بحث استیضاء پیش بینی میشه که چنین امری رخ نخواهد داد. اما یادمون باشه که برخی از سناتورهای جمهوری خواه به شدت با ترامپ دچار اختلافن و جناب ترامپ هم حملات بسیار شدیدی به اونها کرده. من حدس میزنم برخی از سناتورهای جمهوری خواه به هر حال در این بحث با دموکرات ها همراه بشن، اما به احتمال قوی حداقل با شواهد کنونی میشه پیش بینی کرد که استیضاء ترامپ در سنا رأی نخواهد آورد. اما نکته مهم چیز دیگه است. ببینید نکته مهم در واقع اولا اینه که این استیضاء صورت بگیره به نظر من دیدگاه دموکرات ها. یک، این مسئله از دیدگاه اونها باعث کاهش وجهه عمومی ترامپ خواهد شد، مخصوصا این که به هر حال بر یک اتهام خیلی مهم، یعنی اتهام خیانت، همکاری با دولت خارجی برای چی؟ اهداف سیاست داخلی، اون هم علیه یکی از نامزدهای پست ریاست جمهوری، یعنی آقای جو بایدن که به احتمال قوی نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات 2020 خواهد بود. اگر این مسئله به وقوع بپیونده به نظر من دموکرات‌ها امیدوارن دو تا مسئله اتفاق بیفته. اول، انصراف ترامپ از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2020. یک. دوم، کاهش شدید آرای ترامپ در این انتخابات. و در هر حال دموکرات‌ها امیدوارن از این مسئله به مثابه حربه‌ای برای تضعیف موقعیت ترامپ و جلوگیری از از به قدرت رسیدن مجدد به بهره برداری کنند.
آرزو خواه، شما چه تأثیر قائل هستید برای استیضاء های ترامپ در روند انتخابات ریاست جمهوری؟
ببینید خانم نانسی پلوسی یک عبارتی رو به کار برد که به نظرم نشون میده که خود دموکرات ها حتی چه پیشبینی از نتیجه استیضاء دارن. خانم پلوسی گفت ما یک استیضاء بی نتیجه داریم، یک استیضاء بی فایده. این دوتا با هم متفاوتند. از ایشون وقتی پرسیدن چرا شما اینو پیگیری میکنید، ایشون گفتش که اینا با هم متفاوتند. این که به نتیجه نرسد که احتمالا با توضیحی که آقای میرطاهر هم دادن احتمالا اینچنین خواهد بود که این استیضاء به نتیجه نخواهد رسید، این یک بحثیه. ولی آیا این که مطرح میشه فایدهی خواهد داشت یا نه، که از دید دموکرات ها قطعا فایده خواهد داشت. چرا؟ ببینید به طور تاریخی سه ایالتی که در واقع به صورت عرض کردم تاریخی به دموکرات ها رأی میدادند با آقای ترامپ در سال 2016 رأی دادن، یعنی منظورم آرای الکترال کالجشونه. آرای الکترال کالج یعنی این که اون نامزدی که در واقع تو اون ایالت بیشتر رأی میاره کلیه آرای در واقع الکترال کالج رو به دست میاره. ببینید سیستم انتخاباتی آمریکا اینطوریه که هر ایالتی یک در واقع آرای الکترال کالج داره. دیگه مهم نیستش که مردم با چه نسبتی خلاصه به یک نفر رأی دادن، حتی اگر یک رأی یه نفر بیشتر داشته باشه کلیه آرای الکترال کالج رو به دست میاره. خب ایالت‌های مثل ویسکانسین، پنسیلوانیا، اینها به طور تاریخی به آقای ترامپ به دموکرات‌ها رأی میدادن، اما در سال 2016 به آقای ترامپ رأی دادن و این یکی از دلایل شکست خانم کلینتون بود. یکی از ایالت‌های دیگه‌ای که همیشه در واقع باعث به طور تاریخی توی در واقع تعیین ریاست جمهوری آمریکا تأثیر ویژه‌ای داشته ایالت فلوریدا بود. که اشاره کردن که تو انتخابات سال، یعنی در واقع انتخاباتی که سال 2000 دیگه منجر به در واقع انتخاب آقای بوش شد، بوش پسر، آرای چند صد اختلاف آرا در ایالت فلوریدا باعث شد که همه آرای الکترال کالج فلوریدا به آقای بوش اختصاص پیدا کنه و خب نهایتاً با اون آرایشون رئیس جمهور شد، یعنی با چند صد رأی بیشتر تون ایالت عملاً رئیس جمهور شد. این ایالت هم در انتخابات سال 2016 با آقای ترامپ رأی داده، اما از اون ایالت هایی که آرای دموکرات و جمهوری خواهش بسیار به هم نزدیک. خب من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که ایالت هایی بودند به طور مشخص، چهار ایالتی که الان اشاره کردم، اینها آرای دموکرات ها و جمهوری خواها به هم نزدیکن. تأثیری که این استیضاح میتونه داشته باشه اینه که روی این ایالت ها و ایالت های مشابه اگر بتونه آرای مردم رو به سمت دموکرات ها ببره، اون اختلافات کم، اگر حداقل بتونه بخشی از مردم رو به این اقناع برسونه که دیگه ما با آقای ترامپ رای نمیدیم، اون نهایتا منجر میشه به اینکه آرای الکترال کالج به نفع دموکرات ها برگرده و اگر همچه اتفاقی بیفته احتمال اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور نشه بالا میره. بنابراین دموکرات ها دارن هر کاری میتونن میکنن، میتون از دستشون برمیاد دارن انجام میدن، همه تلاش ها رو دارن خلاصه سعی میکنن انجام بدن که آقای ترامپ رو با کله بزنن زمین. و این در واقع استیضاح، اگرچه ممکنه که به نتیجه نهایی نرسه، اما در واقع نامشروع نشون دادن ایشون میتونه کمک بکنه و خب اگر همچین اتفاقی بیفته در انتخابات بعدی باید منتظر باشیم که آرا بسیار متفاوت باشه. من از این جهت عرض کردم که با همه این کارهایی که دموکرات ها از الان دارن میکنن و عرض کنم که برنامه ریزی هایی که دارن میکنن، هر کاری که داره از دستشون برمیاد دارن انجام میدن که بتونن آقای ترامپ رو زمین بزنن و میشه از الان پیش بینی کرد که دموکرات ها به هیچ وجه تحمل نخواهند داشت که آقای ترامپ رای بیاره. و به همین دلیل عرض کردم خدمت شما که من پیش بینی مینه که اگه آقای ترامپ رای بیاره، یک در واقع اغتشاش داخلی در آمریکا اتفاق خواهد افتاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا کوهکن، عضو هیئت علمی دانشگاه، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای کوهکن سلام، عصر شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
آقای کوهکن، به اتحاد شما، یا فرایند استیضاح رئیس جمهور آمریکا منجر به کنارگیری آقای ترامپ خواهد شد یا شکل دیگری به خودش میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که ما در تحولات سیاسی که اکنون در ایالات متحده جریان داره میبینیم، تلاشی برای برکناری رئیس جمهور به نظر میرسه نباشه، حداقل در شرایط فعلی و با توجه به در واقع شواهدی که تا الان ارائه شده، بعید هست که مجلس سنا که در محل اصلی محاکمه، حالا اون چیزی که ما اصطلاحا در ایران بهش میگیم استیضاح، اگرچه در قانون اساسی آمریکا استیضاح نداره، محاکمه رئیس جمهور قرار هست باشه، با توجه به اکثریتی که جمهوری خواها دارن الان بعیده، مگر اینکه یکی از عناصر کلیدی که در این پرونده ازشون صحبت شده و بیاد شواهد جدیدی بخواد ارائه بده، که حداقل در شرایط فعلی اون هم بعید به نظر میرسه. دلیلش هم خیلی ساده است. به هر حال آقای ترامپ اگرچه رئیس جمهوریه که خیلی به صورت مستقل عمل کرده، فردی بالا آمده و چیزایی مثل این، اما رئیس جمهوریه که از طرف حزب جمهوری خواه رئیس جمهور شده و همین وابستگیش به اون حزب، حتی اسمی هم تا اگر بگیم باشه، باعث شده که حدود 3000 شغل ارشد برای اعضای اون حزب به همراه داشته باشه. آقای ترامپ که بالاخره یه دختر و یه دامادش رو از اطرافیانش بهشون پست ارشد داد، بغیر که از حزب جمهوری خواه انتخاب کرده اکثریتشون حداقل، و همین دلیل اونها به نفعشونه که از آقای ترامپ حمایت کنن. و به خوبی هم میدونن ترامپ نباشه اونها در انتخابات بعدی شانسی نخواهند داشت برای اینکه رئیس جمهور جمهوری خواه باشه. به همین دلیل حداقل در شرایط فعلی بعیده، مگر اینکه یک اتفاق خاصی بیفته، یک پرونده جدیدی بخواد رو بشه، مثل همین موضوعی که راجع به اوکراین بود. این در واقع دموکرات ها آمادش کرده بودند و با توجه به زمان انتخابات درون حزبی اون رو یک باره به صورت با حجم خیلی بالا و پروپاگاندای خیلی وسیع منتشرش کردن که ازش استفاده بکنن. اگر یه چیز اینطوری مطرح بشه، حالا با یه شواهد خیلی بیشتری شاید بشه راجع به صحبت کرد، اما امروزی که با هم صحبت میکنیم موضوع جدی نخواهد بود.
و از همین منظر هست که ممانعت میشه که شهادت ضد ترامپ اتفاق بیفته.
این شهادت ها هم در تشویق و در واقع ترغیب سناتورها میتونه مؤثر باشه، اگرچه چنین چیزی فعلا زیاد پررنگ نیست، هم در اون هدف دوم دموکرات ها میتونه مؤثر باشه. به هر حال مطرح شدن موضوع استیضاح چون توسط رسانه ها پوشش داده میشه، اخبارش مطرح میشه راجع به در واقع فساد و کارهای خلاف قانون آقای ترامپ توش صحبت میشه، به نوعی تبلیغات مجانی انتخاباتی برای دموکرات هاست، ولی مشروط بر این که بتونن این رو تا زمان نزدیک به انتخابات کشش بدن، چون الان افکار عمومی در آمریکا اکثریتشون توجه زیادی به این موضوع نمی کنن، موضوع سیاسی مورد علاقه اونها زیاد نیست. و ولی اگر این نزدیک به انتخابات بشه، تو اون تایم نزدیک به انتخابات، گلدن تایم در واقع این کش پیدا کنه، تا اون موقع، اون زمان خب بالاخره به خاطر انتخابات هم شده مردم به موضوع سیاسی توجه میکنن. این به نوعی یه نوع تبلیغات مجانیه، چون اونجا تبلیغات هزینه خیلی زیادی داره، یه نوع تبلیغات مجانی رسانه‌ایه که میشه ازش استفاده کرد. اون شهادت ها و چیزایی که اونجا گفته میشه در اون حالت اثر بیشتری روی مخاطب داره.
خیلی متشکرم آقای کوچن از همراهی شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
اوقات خوبی داشته
درود بر شما، همچنین خدا نگهدار. از جان شنونده با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در این برنامه از گفتگو سیاسی نگاهی داریم به عزم دموکرات ها برای استیضاح رئیس جمهور آمریکا قبل از انتخابات 2020 ریاست جمهوری این کشور. آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، و آقای دکتر مشتبه رضاخواه، مدرس دانشگاه، در استودیوی رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای میرطاهر، این موضوع شهادت که داریم بخش آخر با آقای کوهکن صحبت کردیم، شما چه نگاهی در موردش داریم؟ چرا ممانعت میشه که ضد ترامپ شهادت داده بشه؟
خب ببینید، در این مورد کاملا مشخص و محرز شده که دولت ترامپ و کاخ سفید به شدت در صدد ممانعت از شهادت عوامل و دستندرکاران کاخ سفید و دولت ترامپ هست، که به نحوی با مسئله ارتباط تلفنی ترامپ و زلنسکی در ارتباط هستند. دلیلش هم مشخصه، هر شهادتی که اینها بدن گامی در راستای استیضاح ترامپ خواهد بود. آقای تیلور، کاردار آمریکا در اوکراین، صراحتاً شهادت داده که در واقع ترامپ در راستای منافع شخصیش از زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته که در واقع اطلاعات راجع به فعالیت‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی هانتر بایدن، پسر جو بایدن، و همچنین اعمال نفوذهای خود جو بایدن در اوکراین رو در راستای منافع پسرش در شرکت گازی بوریسما به اطلاع اون برسونه. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا هم مطالب مشابهی رو عنوان کرده. سفیر سابق آمریکا در اوکراین خانم ایوانوویچ که ترامپ رو در می 2019 برکنار کرد، اون هم شهادت داده که ترامپ در واقع کاری که کرده خلاف قانون بوده. و به طور کلی مجلس نمایندگان جالبه، نه فقط مقامات میان پایه، حتی مقامات بلند پایه هم خواهان شهادتشون شده. از معاون ترامپ آقای پنس دعوت شده که بیاد شهادت بده، از پومپئو دعوت شده. نکته جالب امروز من می‌دیدم که از خود ترامپ هم خواسته شده، خود ترامپ خواسته شده که در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان حاضر بشه و شهادت بده. البته کاخ سفید چند تا تاکتیک برای مقابله با این کار در پیش گرفته. یکیش همون که خدمتون گفتم، تاکید بر ایجاد مانع در راستای شهادت دادن مقامات دستاندارکار این مسئله هست. نکته دوم این هستش که به قول معروف ترامپ دیده که بهترین دفاع حمله هست و لذا اخیراً گفتش که من متن سخنانم رو با زلنسکی منتشر میکنم، اما همین متنی که منتشر شده ظاهراً برخی جاهاش سانسور شده و حذف شده و این نشون میده که در این مورد هم ترامپ صداقتی نداره. ولی خب به طور کلی طبیعی هست که شخصی مثل ترامپ که به دروغگویی معروف است و هفته‌ای فکر میکنم حداقل 70-80 تا حداقل دروغ میگه، این جور آدمی که صلاحیت اخلاقی هم واقعا نداره و میشه گفت فرد فاسد الاخلاقی هم هست، با توجه به اینکه هر روز ابعاد جدید رسوایی جنسی های ترامپ داره افشا میشه، این جور آدمی مسلماً هر کاری که دستش بیاد انجام میده تا مانع استیضاح خودش بشه و طبیعتاً جلوگیری از شهادت مقامات دستاندرکار هم یکی از اونها خواهد بود.
ممنونم. شما در این زمینه چیکاری دارید؟
ببینید، من یه نکته رو فقط بخوام به صحبت‌های دکتر اضافه کنم، اونم این که آقای ترامپ آدم بی اخلاقیه، مثلا رسوایی‌های جنسیش بالاخره هویدا میشه و اینها رو من همون موقعی که تو آمریکا بودم دوست داشتم ببینم که بازخورد مردم آمریکا نسبت به این موضوع چیه. من یادم نمیره یه روز داشتم ماشین برده بودم که مثلا توی تعمیرگاهی روغنش عوض بشه و اینها، منتظر بودم ماشین بهم بدن، داشتم تلویزیون رو میدادم اخبارو، بعد یه خانومی داشت راجع به این موضوع صحبت میکرد که رسوایی جنسی آقای ترامپ هویدا شده، مثلا نظرات کارشناسا و اینا رو داشتن میگرفتن. اون خانومی که به عنوان حالا مثلا کارشناس تو اون برنامه شرکت کرده بود دفاع میکرد از آقای ترامپ، یعنی میگفتش که اون چیزی که هویدا شده بود این بود که مثلا سخنان خصوصی آقای ترامپ با یه نفر دیگه داشت راجع به اینکه خانم‌ها رو چجوری توصیف کرده بود، که خب سخنان واقعا زشتی بود. وقتی این خلاصه فایل صوتیش منتشر شده بود، اون خانم داشتش میگفتش که مردا همشون توی خصوصی از این حرفا میزنن. من برام عجیب بود که چجوری یه خانومی میتونه مثلا وقتی این حرفای این چنانی زشت منتشر شده و فایل صوتیش منتشر شده مثلا بیاد دفاع بکنه. خب ببینید، اخلاقیات، حالا من نمیخوام بگم اخلاقیات توی آمریکا نیست، وجود نداره، خب اگه همچین حرفی هم کسی ادعا بکنه اشتباهه، خب بالاخره اونجا هم یه اخلاقیاتی وجود داره، اما خب نسبت به مثلا مسائل جنسی واقعیت اینه که اونها خیلی تفکرشون با ما متفاوته نسبت به این تقلب‌ها، نسبت به این دروغگویی‌ها. البته نمیشه منکر شد که نسبت به دروغگویی‌ها، نسبت به دروغگویی مردم آمریکا حداقل لیبرال‌هاشون موضع میگیرن، شاید یکی از دلایلی که توی انتخاب در واقع بعد از انتخابات زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید تو کالیفرنیا و نیویورک و اینها تظاهرات میشد به خاطر همین صفات زشت آقای ترامپ بود، اما واقعیت اینه که خب برای بخشی از مردم آمریکا اینطوریه، بخششون اینطوری نیستن. میخوام بگم که تا نتایج انتخابات بعدی سال بعد در واقع نیاد بیرون نمیشه فهمید که مردم آمریکا چجوری فکر میکنن. و من واقعیتشو بخواید با اینکه چند سال، حالا 5-6 سال تو آمریکا هم زندگی کردم، اون موقع برای تحصیل اونجا بودم، بازخوردی که از مردم آمریکا دیدم هنوز نمیتونم پیش بینی بکنم که تأثیرش رو انتخابات بعدی چیه، و برام خیلی جالب خواهد بود که اگر